الله الرحمن الرحیم. الوجه الثانی ان نقیدهما من ناحیت ظهورهما فی الانحصار ذلک الظهور الناشئ من الاطلاق المقابل للتقید به او و حین اذن یکون الشرط احدهما علی البدلیه او الجامع بینهما علی ان یکون کل منهما مصداقا له تا آخر. عرض می شود که بحث ما در مورد اونجایی بود که دو جمله شرطیه یا بیشتر داشته باشیم که شرطهاشون متعدد باشد ولیکن جزائشون واحد باشه. اینجا فرمودن که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء تارتن جزاء واحد قابل تکرار نیست و تارتن قابل تکرار هست. اونجا که قابل تکرار باشه یعنی می شود این عمل رو دوبار انجام داد که هر بارش هم امتثال باشه، مانند اذا کنت جنوبن فقتسل و این مسست میتن فقتسل. این بحثش بعدن میاد، در همین بحث امروز ادامه انشاءالله میرسیم. اما اونجایی که جزا قابل تکرار نباشه یعنی نمی شود عمل رو دوبار به قصد امتثال اتیان کرد، بار اولش به قصد امتثال هست ولی بار ثانی و ثالثش عبث است و بیفایده. نظیر اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. اینجا مورد بحث بود، فرمودن که در چنین موردی اگر جمله شرطیه ما دارای مفهوم باشد لازم می آید که ما بین مفهوم هر یک از این دو جمله با منطوق جمله دیگر تنافی و تعارض پیدا بشه، به بیانی که تفصیلا ذکر کرد. حال با این تعارض چه باید کرد؟ این تعارض رو چگونه برداریم؟ فرمودن که در مقام حل تعارض و رفع تعارض ناچاریم ما از یکی از دو ظهور شرط در جمله شرطیه رفعیت بکنیم، یکی از دو ظهور رو ازش از خیرش بگذاریم. توضیح دادم مقدمتاً که در جمله شرطیه شرط ظهوری دارد و جزا هم ظهوری داره. ظهور جزا مال درس بعدیمونه، اونو میرسیم. ظهور شرط هم باز اشاره کردیم، شرط دارای دو تا ظهور هست، یکی ظهور در استقلال داره، ظاهرش این است که این شرط مذکور تمام السبب باشه، تمام الشرط باشد، علت علت تامه باشه، جزء دیگری در کار نیست که مجموعاً سببیت داشته باشند، روی هم رفته شرطیت داشته باشند. این یک ظهور و این ظهور از راه اطلاق کلام استفاده می شون که بیانشو گفت. در مقابل تقیید به واو که این شرط جزء شرط باشد جزء دیگری هم در کار باشد. ظهور دیگر ظهور در انحصار بود، ظاهر شرط این است که تمام یگان شرط همینه، شرط منحصر همین است، شرط دیگری نیست که جانشین این شرط بشه و بتواند این حکم در اونجا هم ثابت باشه. این ظهور هم از اطلاق کلام استفاده می شود در مقابل تقیید به او که هر دو رو مقدمتاً گفت. حالا باید از احد الظهورین رفعیت بشه، تعارضی پیش آمده، تنافی پیش آمده، ناچاریم در یکی از این دو ظهور دخل و تصرفی انجام بدیم. یا باید از ظهور شرط در استقلال رفعیت بشه، بگیم در این گونه موارد این شرطها استقلال ندارن، خفای اذان شرط مستقل نیست، خفای جدران شرط مستقل نیست، بلکه کلاهما معن شرطیت دارن، مجموع روی هم رفته شرطیت دارن و هر کدوم به منزله جزء سبب، که در نتیجه کلام اینجوری میشه: اذا خفی الاذان و الجدران معن فقصر. از ظهور شرط در استقلال که رفعیت کردیم، هر دو به منزله جمله واحده میشن، که شرطشون مرکب از دو امره، شرطشون مرکب از دو چیزه مجموع. یا باید از ظهور در استقلال رفعیت بکنیم، بگیم در این موارد شرطها مستقل نیستن، شرطها هر کدوم جزء سبب هستن و مجموع روی هم رفته یک شرط، که اگر این باشد تنافی کاملا برداشته میشه، کلام میشود واحد اذا خفی الاذان و الجدران معن فقصر. مفهومش این میشود که اگر هر دو نبودن قصر واجب نیست، هر دو با هم، اگر هر دو با هم نبودن قصر واجب نیست، مساوی است که هیچ کدام نباشن، نه خفای اذان و نه خفای جدران، یا این که احدهما باشد و دیگری نباشد. خاصیت مجموع اینه: المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای، کما ینتفی به انتفاع جمیع اجزای. این خاصیت مرکب. یا این و یا باید از ظهور در انحصار دست برداریم، از ظهور در انحصار رفعیت بشه، یعنی بگیم در این گونه موارد شرطها شرط منحصر نیستن، شرط یگانه نیستن، بلکه احدهما علل بدل شرطیت دارن، یکی از این دوتا. نه خفای اذان شرط منحصر هست که دست رد به سینه همه شرطها بزنه، شرط دیگری نیست، و نه خفای جدران شرط منحصر هست که دست رد به سینه سایر شرطها بزنه. هیچ کدام منحصر نیستن، بلکه احدهما لا علت تعیین شرطیت دارن، یا این یا آن، هر کدوم میتونن جانشین یکدیگر باشن. اگر خفای اذان شد قصر واجبه، اگر این نشد خفای جدران شد بازم قصر واجبه. بگیم در این گونه موارد اینا منحصر نیستن، احدهما علل بدل شرطیت دارن. اگر قدر جامع ندارن بگیم احدهما علل بدل، یکی از این دوتا. اگر قدر جامع دارن اون قدر جامع رو میگیریم، بگیم قدر جامعشون شرطیت داره، کلی این دوتا شرطیت داره. حالا این کلی قابلیت دارد که در ضمن این فرد تحقق پیدا کنه، شرط حاصل شده، در ضمن فرد دیگر تحقق پیدا بکند بازم شرط حاصل شده. یا میگیم احدهما لا علت تعیین شرطیت دارن، یا میگیم قدر جامعشون شرطیت داره، که جامع میسازد با این مصداق و میسازد با اون مصداق، هر مصداقش که پیدا بشه جامع پیدا شده، بنابراین شرط آمده. صحبت از جامع شد، صحبت از قدر جامع شد، یه بار دیگر هم این صحبت رو ما پیش آوردیم، عنوان قدر جامع کجا مطرح کردیم یادتون هست؟ احسنت. در بحث واجبات تخییریه و تعیینیه اونجا تو تقسیمات گفتیم قدر جامع سه قسمه: جامع ماهوی داریم، جامع انتزاعی داریم، جامع عرفی هم داریم. جامع ماهوی رو اونجا بحثش رو گذراندیم، مثل انسان نسبت به افرادش، اما کلی طبیعی، مثالش هم گفت. جامع انتزاعی هم بحثش اونجا گذشت، مثالش هم همونجا گفتیم، عنوان احد الامرین یا احد الاشیا یک جامع انتزاعی. اونجا وعده دادیم که یک جامع عرفی هم در کار هست، قسم سومی در کار به نام جامع عرفی، که بحثش در آینده میاد تو مفهومش هست. حالا اینجا جاشه، اینجا جای اون بحث جامع عرفی. معنای جامع عرفی اینه، جامع عرفی یعنی اون عنوانی که اندل عرف جامعیت داره، عرف او را قدر جامع میبینه، این میشه جامع عرفی. عنوان کلی که در نزد عرف قدر جامع هست و قدر مشترکه، عرف او را قدر جامع میبیند. حالا ممکنه اندل عقل هم باشد، ممکنه اندل عقل نباشه، عرفش ملاک. مثلا کلمه حیوان، عنوان حیوان از نظر لغت و از نظر اصطلاح منطق یک معنای کلی داره، جنس. قدر جامع هست ما بین تمام افراد خارجیه، یک فردش هم انسانه. حیوان شامل انسان میشه، شامل اون عرض میشود که حیواناتی هم که فقط و فقط قوه لامسه دارن و سایر قوا را هیچ کدومشو ندارن، شامل اون کرم زیر زمینی هم میشه که فقط قوه لامسه ممکنه داشته باشه، همه رو میگیره. کلمه حیوان یه همچه معنای عام میداره، اما در نزد عرف این کلمه حیوان قدر جامع هست ما بین سایر حیوانات، شامل انسان نمیشه. عرف عام اینجوری هست، اگر شما به یه فرد بازاری بگید ای حیوان، خیلی بدش میاد، خیلی خیلی ناراحت میشه، جسارت کردی چرا من گفتی حیوان، معلوم که چیز بدی نیست. ما تو مدرسه میخونیم الانسان و حیوانون ناطقون، انسان هم حیوانه، یه معنای بدی نیست، درست هم هست، حیوان هست یعنی حساس هست و متحرک کن بل اراده. اما در نزد عرف کلمه حیوان قدر جامع هست ما بین سایر افراد، شامل انسان نمیشد، نسبت به انسان حیوان گفته نمیشد. اینو میگن جامع عرفی. عرف حیوان را جامع ما بین افراد کثیره میداند سوای انسان، ولی عقلا و لغتا حیوان جامع ما بین تمام افراده از جمله انسان. همه انواع حیوانات رو میگیرد، یکیش هم همین انسان. بنابراین مواظب باشید بین عوام نگید انسان حیوان است، انسان چنین است چنان است، ممکنه شما را از منبرم پایین بیارم. عرض می شود که در هر صورت این جامعه عرفی است. حالا در ما نحنفی از ظهور در انحصار رفعیت بشه، از ظهور در انحصار دست برداریم، به این صورت بگیم احدهما لا علی تعیین شرطیت دارن، احدهما لا علی تعیین، هیچ کدوم منحصر نیستن، یا جامعه بین این دوتا شرطیت داره. اگر جامعه در کار باشه، قدر جامعه که شرط شد، این جامعه قابلیت دارد در این مصداق تطبیق بشه، این هم بود شرط آمده، قابلیت دارد در اون مصداق تطبیق بشه، اون هم بود با شرط آمده، شرط که آمد جزا و حکم هم میاد. حالا اون جامعه در این مثال ما چی باشه؟ اذا خفی الازانو فقصر و اذا خفیت الجدرانو فقصر. میتونید بگید اون قدر جامعه چیه؟ تو رساله ها خوندید معنیسید باش. بله، حالا فاصله شما میگید حد ترخص، اون قدر جامعه حد ترخصه. اذا بلغت حد ترخص فقصر، حد ترخص یه مصداقش خفای اذان، اگر خفای اذان شد، مصداق دیگرش خفای جدرانه. حد ترخص میشه کلی و قدر جامعه، اگر خفای اذان شد حد ترخص آمده قصر واجبه، اگر خفای جدران هم شد حد ترخص آمده قصر واجبه. حد ترخص یعنی به اون حدی رسیدی که رخصت داری در اونجا نماز رو قصر بخونی، دیگه اتمام در اونجا واجب نیست. بنابراین ظهور در انحصار رو برداریم، بگیم یکی از این دوتا لا علی تعیین شرطه، یا اگر قدر جامعه دارن اون قدر جامعهشون شرطه که عنوان حد ترخص باشه. قدر جامعه که شرط بود قابلیت دارد در این مصداق صدق بکنه، این یکی آمد وجوب قصر میاد، در اون مصداق هم صدق بکند اون یکی هم آمد وجوب قصر میاد. خب این دو، یا باید از ظهور در استقلال رفعیت بشه، بیگه مستقل نیستن جز اثرم، یا باید از ظهور در انحصار رفعیت بشه، بگیم منحصر نیست. حالا دار الامر بین تصرف در احد الظهورین، بین رفعیت کردن از احد الظهورین، اذا دار الامر بینهما فایهما اولا. به نظر شما که محصل مکتب اصولیین هستید، کدوم یکی از این دوتا اولویت داره؟ از استقلال دست برداریم یا از انحصار. چرا؟ خیلی خوب عرض می شود که احسنتم، حالا گفتید که از کدوم یکی رفعیت بشه، دلیل شما خودمون می در مسئله دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که باید از ظهور در استقلال رفعیت بشه، استقلال رو که زدیم دیگه تعارضی در کار نیست، هر دو با هم میشن مجموعا میشن یک شرط، مرکب بود جزاش هم هست، این مرکب نبود جزا هم نابود. ادعی میگوین از ظهور در استقلال رفعیت بکن تا تنافی برداشته بشه، ادعی میگوین از ظهور در انحصار باید رفعیت بشه تا تنافی برداشته بشه. خب این دو نظر در مسئله. جناب مظفر قول ثانی رو انتخاب میکنن، ایشون میفرماید به اعتقاد ما باید از ظهور در انحصار رفعیت بشه نه از ظهور در استقلال. چرا؟ نکتهشو بگیرید دقت بکنید. سرش این است که منشأ تعارض این دو جمله رو باید پیدا کرد و اون منشأ رو زد، سرچشمه تنافی رو باید یافت و اون ریشه رو قطع کرد، اون سرچشمه رو زد. آیا منشأ تعارض دو جمله ظهور در استقلاله؟ چون هر کدوم مستقل هستن موجب تعارض شده؟ یا منشأ تعارض ظهور در انحصاره؟ منشأ تعارض ظهور در انحصار است نه در استقلال. چرا؟ برای اینکه اگر دو جمله شرطیه شرطهاشون مستقل باشن ولی دلالت بر انحصار نداشته باشه، کلام مفهوم پیدا میکنه یا نه؟ پیدا نمیکنه. سابقا گفتیم دلالت بر مفهوم زیر سر سه امره ملازمه باشد، ترتب باشد، انحصار هم باشد. مادامی که انحصار نیامده استقلال باشد یا نباشد جمله مفهوم پیدا نمیکنه. معنیش این نیست که اگر این نبود این حکمم نباشه، ممکنه این شرط نباشد ولی شرط دیگر بیاد این حکم باز هم باشد. ظهور در انحصار است که موجب می شود کلام دارای مفهوم باشه، و وقتی مفهوم پیدا کرد موجب می شود که مفهوم یکی با منطوق دیگری چی بشه؟ متعارض بشه. اگر استقلال تنها باشه ولی انحصاری در کار نباشد مفهوم پیدا نمی شه. باید انحصار بیاد تا بعدن مفهوم پیدا بشه، مفهوم که پیدا شد اون موقع مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض پیدا میکنه. پس باید سرچشمه تعارض را که ظهور در انحصار هست زد. بگیم در این گونه موارد شرطها شرط منحصر نیستن، احد الامرین شرطیت دارن، شرط شرط منحصر نیست. به تعبیر بنده حصر در اینجا حصر حقیقی نیست. شرط اول ظهور در انحصار داره، شرط ثانی هم ظهور در انحصار داره. انحصارها رو بزنیم، این حصر رو برداریم، یعنی بگیم این حصرها حصر حقیقی نیستن، حصر حصر اضافیه. حصر حقیقی یعنی نفی این حکم از جمیع ما سوا، حصر حقیقی یعنی فقط این حکم دائر مدار منه، دائر مدار هیچ امر دیگر نیست، این میشه حصر حقیقی. حصر اضافی یعنی نفی الحکم عن بعض ما سوا نه از جمیع. بگیم اینجا حصر حصر حقیقی نیست، شرط اول انحصارش حقیقی نیست که غیر من هر چه باشه این حکم در اونجا نیست، شرط ثانی انحصارش حقیقی نیست که غیر من هر چه باشد این حکم در اونجا نیست. انحصار انحصار اضافیه، یعنی هر کدوم نفی میکنن حکم رو از غیر ما سوا نه از جمیع، از بعض ما سوا. نسبت خفای عزان نسبت به خفای جدران نفی حکم نمی کنه، نسبت به سایر امور نفی حکم می کنه. خفای جدران نسبت به خفای عزان نفی حکم نمی کنه، نسبت به سایر امور نفی حکم می کنه. حصر حصر اضافیست، یعنی نفی کردن حکم از بعض ما سوا، اما نسبت به هر یک از این دوتا هیچ کدوم کاری به دیگری نداره. وقتی این شد ظهور در انحصار رفت، ظهور در انحصار از بین رفت، اینا هیچ کدوم منحصر نیستن. یا این یا آن اگر منحصر نبودن کلام دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. کلام مفهوم پیدا نمیکنه، مفهوم که پیدا نکرد تنافی برداشته میشه، تعارضی در اینجا نیست. اگر خفای جدران نشد مفهومش این نیست که قصر واجب نباشد، مطلقا نه، ممکن است خفای اذان که شد بازم قصر واجب باشه. ظهور معطلتون نکنیم، ظهور در انحصار که رفت کلام مفهوم پیدا نمیکنه، مفهوم که پیدا نکرد تعارضی هم پیدا نمیشه. پس منشأ تعارض ظهور در انحصار است، از این معنا دست برمی‌داریم، اما ظهور در استقلال به جای خودش باقی هست. خب حالا که ظهور در استقلال به جای خودش باقیه، کاری به اون نداره. اگر در موردی این دوتا شرط یکیشون پیدا شد، هر کدوم مستقلن، منحصر نیستن ولیکن مستقل هستن، اگر در موردی احد و شرطین آمد، خفای اذان آمد، حکم چیه؟ جزا هم در اونجا میاد دیگه، وجوب قصر میاد. خفای اذان مستقلن شرطیت دارد، وجوب قصر در اونجا میاد. اگر در موردی احد و شرطین آمد و دیگری نیامد، اینجا حکم بر همون شرط مترتب میشه چون مستقل. اگر در مورد هر دو شرط آمدن، اگر در موردی هر دو شرط معن پیدا شدن، خفای اذان بود، خفای جدران هم بود، این باز دو جوره. تارتن هر دو شرط همزمان با هم پیدا میشن، به نقطه آدم میرسد که در اون نقطه هم خفای اذان شده و هم خفای جدران. تارتن هر دو شرط همزمان با هم پیدا میشن، تارتن هر دو شرط مترتبن پیدا میشن پشت سر هم. اول به نقطه میرسد خفای اذان، بعد به نقطه میرسد خفای جدران. اگر هر دو شرط مترتبن پیدا شدن، یکی اول پیدا شد یکی بعد پیدا شد، اینجا حکم این است که وجوب قصر بر همون شرط اولی بار میشه. اون شرط اول که آمد مستقلن حکم برش بار میشه، وجوب قصر برو بار میشه. شرط ثانی که آمده چی؟ اون دیگه کلم یکون شیعا، اون یکی فایده نداره. چرا؟ چون جزا قابل تکرار نیست. یک شرط که آمد این جزا آمده، شرط بعدی که پشت در آمد دیگه وجودش کل عدمه، چون جزا قابل تکرار نیست، اون شرط میشه کلم یکون شیعا، میشه عبد. و اگر در موردی هر دو با هم پیدا شدن، همزمان هم یافت شدن، در این مورد حکم این است که کل شرطین به منزله شرط واحد میشن، هر دو تا شرط میشن جزء سبب که همه استقلالی ندارن، هر کدوم جزء شرط میشن و معن تأثیر میکنن. چرا؟ برای که جزا قابلیت تکرار نداره. اگر جزا قابل تکرار بود میگفتیم هر دو شرط اثر دارن، دو تا نماز بخون، اما جزا قابل تکرار نیست، اینجا هر دو شرط یک اثر میگذارن، دست به دست هم میدن، یک وجوب قصر میارن، تکرار عمل در کار نیست، یک بار که انجام داریم کفایت میکنه. پس ظهور در انحصار رو ازش صرف نظر کردیم چون منشأ تعارض بود، ظهور در استقلال به جای خودش میمونه. اونگاه اگر احد و شرطین آمدن جزا میاد، اگر هر دو با هم آمدن یا همزمان بودن یا مترتب بودن، مترتب باشن جزا بر همون شرط مقدم ترتب پیدا میکنه، شرط متأخر عوض. همزمان بودن جزا بر هر دو مترتب میشه، هر دو میشوند به منزله جزء السبب نه تمام السبب، برای که جزا قابل تکرار نیست. اگر قابل تکرار بود هر کدوم تأثیر خودش رو میگذاشتن، قابل تکرار نیست لذا هیچ کدوم مستقلن اثر ندارن، هر دو با هم تأثیر میگذارن و جزای واحد رو اقتضا میکنن، یک عمل به نام وجوب قصر بر دوش انسان میاد. این حاصل مطلب. الوجه ثانی، وجه ثانی گفتیم باید دو تا تصرف کرد، وجه اول در استقلال، وجه ثانی در انحصار. ان نقیده هما، مقید بکنیم ما اون، عرض می شود که دوتا جمله شرطیه را، ان نقیده هما، مقید بکنیم ما اون دوتا جمله شرطیه را، یعنی دوتا شرطشون را مقید بکنیم، دوتا شرط در جمله شرطیه را، از ناحیه ظهور این دوتا شرط در انحصار بگیم شرط ها شرط منحصر نیست. کدوم ظهور؟ ذالک از ظهور، اون ظهور در انحصاری که سرچشمه میگیرد و ناشی میشود از اطلاق کلام. این ظهور ظهور اطلاقی است. المقابل و لتقیید به او، اون ظهوری که در مقابل تقیید به او هست منحصر هستن، اون منحصر، این منحصر، انحصار رو برداشتیم براش چیه؟ یعنی یا این یا آن، او میاد تغییر میاد. و هین ازن که از ظهور در انحصار دست برداریم، هین ازن که مقید بکنیم از ناحیه ظهورشون در انحصار، یکون و شرط و احد هما علال بدلیه، این معناشه. شرط دیگه هر کدوم منحصرن نیستن، این تنها نیست، اونم تنها نیست، یا این یا آن، یکی از این دوتا می باشد. شرط ما احد و شرطین علال بدلیت، یا خفای ازان یا خفای جدا. اول جامع بین هما، احد هما رو بگیریم یا قدر جامعشون رو بگیریم، اگر قدر جامع داشته باشه، یا جامع ما بین این دو امر، علا ان یکون کل من هما مصداق له، بنابراین که بوده باشد هر یک از این دو امر، خفای ازان و خفای جدران، مصداقی از برای قدر جامع، چون قدر جامع در اینجا همون عنوان حد ترخصه. اگر به حد ترخص رسیدی قصر واجبه، یه مصداقش خفای ازان، یه مصداقش هم خفای جدران. و ذالکه قدر جامع رو میگیریم، و ذالکه یعنی این قدر جامع، هینما یمکنو، در اون مواردی است که ممکن باشد، اینکه شرط قدر جامع باشه، در اون مواردی است که ممکن باشد فرض جامع ما بین شرطین، ولو کان جامع عرفی که همون حد ترخص باشه. مثال به حیوان هم زدیم، جامع عرفی رو معنا کردیم. عرف اینجا قدر جامع میبیند، ولو عقلا قدر جامعی نباشه، جامع ماهوی در کار نیست. خب یکی از این دو کار باید بشه. حالا سوال اینه، به زیدور الامر بین الوجهین فی التصرف، حالا که دور میزند مطلب بین دو امر و دو وجه در مقام تصرف، و ایهما اولا، از شما میپرسیم کدوم یکی از این دوتا بهتره. حل الاولا، آیا اولا و بهتر تقیید و ظهور شرطیتین فی الاستقلال، مقید بکنیم ظهور دو تا جمله شرطیه را در استقلال؟ اگر شرطین بود مناسب تر بود، چون شرطین این دو تا ظهور را دارن، کل جمله شرطیه نه، جمله شرطیه هم به ملاحظه شرطش این دلالت رو داره، و الا تمام جمله نیست. حل الاولا تقیید و ظهور شرطین، نه شرطیتین، ظهور شرطین در استقلال، از این بعد دست برداریم، او تقیید و ظهور هما فل انحصار، از ظهور در انحصار دست برداریم، بگی منحصر نیست. قولان فل مسئله، دو نظریه وجود داره، ول اوجهو علی الظاهر، اونی که وجیه تر است و قابل قبول تره، هو تصرف ثانی که ظهور در انحصار باشد. از این ظهور دست برمیداریم، چرا؟ چون که سرچشمه تعارض همینه، لان منشأ تعارض بینهما، سرچشمه تعارض ما بین این دوتا شرط، این دوتا ظهور، هو اون منشأ ظهورهما، ظهور داشتن این دوتا شرط هست در انحصار. اگر ظهور در استقلال داشته باشن تنافی پیدا نمیشه، چرا؟ چون ظهور در استقلال تنها موجب نمیشه که مفهوم هم داشته باشن، باید انحصار بیاد تا مفهوم بیاد تا تعارض بشه. اگر استقلال تنها بود ولی انحصار نبود مفهوم نمیاد، مفهوم که نیامد تعارض پیدا نمیشه. ظهور در انحصار است که مفهوم میاره، مفهوم که آمد تعارض میاد، از این باید رفعیت بشه. منشأ تعارض بین این دو تا ظهور، هو اون منشأ ظهور این دو تا شرط است در انحصار، الذی اون ظهور در انحصاری که یلزم منه ظهور در مفهوم داشتن، این است که باعث میشود کلام مفهوم پیدا بکند و تعارض بیاد. این کما تقدم درس دیروز تعارض رو کاملا توضیح دادیم. فلا بد من رفع الیده ان ظهور کل منهما فی الانحصار اما بالاضافه. انحصار انحصار حقیقی نمیگیم، انحصار انحصار اضافی. لا بد در رفعیت کردن از ظهور هر یک از این دو شرط در انحصار بن مثل به همون مقدار. از ظهور در انحصار که رفعیت میکنی، نه اینکه مطلقا خفای ازان شد قصر واجب باشه، خفای جدران شد قصر واجب باشه، شیء دیگری هم شد قصر واجب باشه، نه شیء دیگری در کار نیست. این دوتا نسبت به یک دیگر انحصار ندارن، نسبت به نفی ما ادا انحصار دارن، حصر اضافیه. لابد دارن رفع الیده هم ظهور کل منهما در انحصار بل نسبه به اون مقداری که دلالت دارد برو منطوق شرطیه دیگر. این ظهور در انحصار دارد، اونم ظهور در انحصار دارن، از این ظهور بینهما رفعیت میشه. این دو تا نسبت به یکدیگر انحصار رو دلالت نمی‌کنند، ولی نسبت به امر سوم باز هم دلالت بر انحصار دارند، نفی ثالث می‌کنند. چرا رفعیت می‌کنیم از ظهور بر انحصار؟ لأن ظهور المنطوق اقوا، ظهور منطوق قوی‌تره، این دلیل منطوق بر اون دلیل مفهوم مقدم میشه. ای کاش اینو نگفته بودن، این در آینده مطرح میشه. جمله شرطیه اولا مفهومش این است که اذا لم یخفل اذان فلا یجب القصر، چه خفای جبران بشه و چه نشه. منطوق جمله ثانیه چیه؟ اذا خفی الجبران فقصر. این منطوق است و یکی مفهومه. دلالت منطوق مطابقی است دلالت مفهوم التزامی. دلالت منطوقی قوی تره. هر دلالتی که اقوا باشد در مقام تعارض مقدم میشود بر دلالتی که ضعیف باشه. مفهوم کلام دیگر رو تخصیص میزنه. مراد این ظهور منطوق اقوا از ظهور مفهوم این مقدم میشه. بنابراین ظهور در انحصار رو میزنیم، اما ظهور کل من الشرطین در استقلال اون یکی به جای خودش باقی هست. اما ظهور هر یک از این شرطین نشرطیتین، ظهور هر یک از این دو شرط در استقلال فلا معارض لئن ظهور حتی طرف الیدان هو، این تنها مستقل که معارض، چون مفهوم پیدا نمیشه معارض نداره. اگر منحصر بود مفهوم میاد بعد معارض میاد، اگر استقلال تنها باشد انحصار نباشد مفهوم نمیاد. فلا معارض برای این ظهور حتی طرف الیدان از این ظهور. و اذا ترجح القول الثانی، قول ثانی که رفعیت از ظهور در انحصار باشد، هنگامی که خودش بیان میکنه، هنگامی که ترجح قول ثانی و هو اون قول ثانی تصرف در ظهور شرطین در انحصار، اینجا درست نوشته شرطین، تصرف در ظهور شرطین در انحصار، وقتی این شد استقلالش به جای خودش باقیه. یکون و کل من الشرطین، بعدن درست نوشته مستقلا به تاثیر، استقلالشون از بین نمیره. وقتی مستقل شدن فاذا فرد احدهما، اگر یک شرط آمد دون اخرى همون یک شرط تاثیر خودش رو میگذاره. فیضاً فرد منفرد شد، تنها شد یکی از این دوتا شد، کان برای همون یکی تأثیر در ثبوت حکم که وجود تأثیر باشه. خفای جبران تنها آمد وجود تأثیر میاد چون مستقل. من حسل آمن، اگر هر دو با هم پیدا شدن، فین کان حصول هما به تعاقب، تارتن هر دو با هم که پیدا میشن پی در پی هستن، همزمان نیستن، تارتن همزمان. اگر حصول و وجود این دوتا به تعاقب باشد، پی در پی پشت در هم باشه، کان تأثیر و نسابق، همون شرطی که جلوتر آمده است اون اثر میگذاره، شرط بعدی دیگه عوض وجودش بی اثره. من تقارن و شرطین معن حاصل شدن، تقارن همزمان با هم حاصل شدن، کان الاثر و لهما معن، هر دو تأثیر میگذارن. اگر جزا قابل تکرار بود هر کدوم مستقلن طلب داشتن، جزا میطلبیدن، ولی جزا قابل تکرار نیست و هر دو میشن جز استمان. کان الاثر لهما معن و یکونان هر دو که سبب الواحد نباشد، چون جزا بر حسب فرض ما، بحث ما در جاست که جزا قابل تکرار نباشه، جزا قابل تکرار نیست، جزا معن که بودن این استناد به هر دو پیدا میکنه، به این یکی تنها استناد داده نمیشه چون ترجیح بلا مرجه، به اون یکی تنها استناد داده نمیشه چون ترجیح بلا مرجه، به هر دو مستند میشود که همه استقلالشون از دست میدن، میشن جز استناد. و اما نحو الثانی، قسم دوم که شرطها متعدد باشند و جزا هم واحد باشد و قابل تکرار هم باشد، یعنی میشه عمل رو دو مرتبه به قصد امتثال اتیان کرد. مثل کجا؟ مانند اذا اجنبت فاغتسل و ان مسست میتا فاغتسل. مانند این مثال، در اینجا که جزا قابل تکرار هست باز مسئله تقسیماتی داره. تارتن از دلیل خارجی به دلیل خاصم برای ما ثابت شده که این شرطها هیچ کدوم استقلال ندارن، هر یک از این شرطها جزء السبب هستن و هیچ کدوم مستقل نیستن. مثل کجا؟ مثل شرایط نماز. شما میگید در نماز شرط از استقبال، رو به قبله بودن، استقبال تمام و شرط از برای صحت نماز؟ نه، استقبال یک جزئه. همینطور طهارت هم بایستی باشه، طهارت هم جزئه دیگره. همینطور ستر عورت هم بایستی باشه، ساتر هم جزء دیگره. اباحه مکان هم بایستی باشه. اینها شرایطی است که هست در باب نماز. 7 یا 6 امر شرطیت دارن و اینا هیچ کدوم شرط مستقل نیستن برای صحت نماز. همه اینها جزء سبب هم جزء شرط هم. همه که بودن موجب صحت نماز میشه، یکی باشد دیگر نباشد نماز صحیح نیست. پس تارتن به دلیل خارجی ثابت شده است که این شرایط هیچ کدوم استقلال ندارن. هر کدام از اینا جزء و شرطن و جزء سببن، همه با هم که آمدن میشن تمام سبب و شرط صحت نماز. این یک. و تارتن به دلیل خاصه یا از خود اطلاق همین کلام ثابت شده است که این شرطها شرط مستقلن. از ظاهر جمله شرطیه فهمیدیم استقلال را، یا از دلیل خارجی فهمیدیم که این شرطها شرط مستقل هم. هر کدوم تمام سبب هستن، شرط مستقل. اینجا محل بحثه. اینجا که به دلیل خاصم ثابت شده است که این شرطها شرط مستقل هستن، اینجا مورد بحث. در تارتن یکی از این شرطها تنها پیدا میشه، یکی از این شرطها، اگر یک شرط آمد جزا دنبالش میاد یا نمیاد؟ قطعا میاد، چون شرط شرط مستقل. و تارتا این شرط ها 2 تا یا 3 تا یا چند تا معن پیدا میشن. این شرایط که هر کدوم مستقل هستن همه با هم پیدا میشن. هر یک از این شرایط در خارج حاصل میشه. اینجایی که شرایط مجتمعن و معن پیدا شده اند و هر کدوم هم مستقل هستن، اینجا مورد بحثه و قابل دقت. در چنین موردی در 2 مقام بایستی بحث کنیم. مقام اول این است که مقتضای قاعده چیه؟ قاعده که اقتضا میکند، یعنی حکم عقل، دلیل عقلی چی میگه؟ مقام ثانی این است که اگر از دلیل عقلی و از قاعده دستمون کوتاه شد، مقتضای اصل عملی چیه؟ در این موارد که شرطها استقلال دارن و همه این شرایط با هم پیدا شدن و جمع شدن، همه موجود هستن، چه بکنیم؟ مقتضای قاعده چیست؟ 1. مقتضای اصل عملی چیست؟ 2. اما مقتضای قاعده، مقتضای قاعده چیه؟ یعنی حکم عقل چی اقتضا میکنه؟ دلیل عقلی چی میگه؟ در این رابطه هم در مقام اول هم باز 2 بحث داریم. 2 شاخه بحث موجوده. شاخه اول، آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است تحت عنوان تداخل اسباب؟ شاخه دوم، تداخل مسببات. 2 شاخه، تداخل اسباب، تداخل مسببات. فعلا راجع به تداخل اسباب بحث داریم. تداخل اسباب معنیش اینه که این اسباب کثیره و این شروط متعدد دست در دست هم بدن و همه با هم یک مسبب بطلبن. این معنای تداخل اسباب. این شرط های متعدد دست در دست هم بدن و مجتمعا یک مسبب بطلبن، یک امتثال کافی باشه، یک عمل کافی باشه. این معنای تداخل اسباب. آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است؟ یعنی این شرط های متعدد در این مورد دست به دست هم میدن و یک جزا میطلبن، یا نه مقتضای قاعده عدم تداخل اسبابه؟ شرط ها که متعدد هستن، جزا هم بایستی متعدد باشه. به تعداد هر شرطی یک جزا باید در خارج اتیان بشه. این مورد است. آیا مقتضای قاعده و دلیل عقلی تداخل اسبابه؟ این شرط های کثیره دست به دست هم میدن، یک جزا میطلبن، یا مقتضای قاعده و دلیل عقلی عدم تداخل اسبابه؟ این سبب ها مستقلن، هر سبب یک جزا میطلبه، تداخلی در کار نیست. این مورد بست. تارتن ما به دلیل خارجیین و به دلیل خاصین ثابت کردیم که اسباب کثیره تداخل میکنن. به دلیل خاصی ثابت شد که اسباب کثیره تداخل میکنن، یعنی همه با هم یک جزا بیشتر نمیطلبن. مثل کجا؟ مثل باب وضوع. شما خوندید که نوم یکی از موجبات وضوعه، ازا نمته فتوضع، این یکی از شرایط وضوع. همینجور حدث یکی از موجبات وضوعه، ازا کنت محدثان فتوضع. همینجور جنون و سکر یکی از موجبات وضوع هست، بول و قائد یکی از موجبات وضوع هست و امثال ذلك. اون نواقض یا موجبات وضوع که در شرع لمعه ذکر شد، خب اینا هر کدوم یک شرط هست. اگر بول تنها بود آیا وضوع واجب میشد یا نمیشه؟ شرط مستقل. نوم تنها بود آیا وضوع واجب میشد یا نمیشه؟ میشه، شرط مستقل. هر یکی از این شرایط شرط مستقل هست، ولی دلیل داریم که این شرایط تداخل میکنن، یک وضوع کفایت میکنه. انسان نوم پیدا کرده، محدث شده، بول و قائد داشته، سایر موجبات وضوع رو داشته، یک وضوع که بگیره تمام این نواقض رو میبره. اسباب کثیره آمدن استقلال هم دارن، ولیکن این اسباب کثیره تداخل میکنن، یعنی یک مسبب بیشتر نمیطلبن. یک وضوع انسان بگیرد عمل کفایت میکنه. اینجا دلیل خاص داریم، به دلیل خارجی ثابت شده است که اسباب تداخل میکنن، فهو ما تابع دلیل. و تارتن یا مثال دیگر مسئله قتله. زید عرض میشود که زنای محسنه کرده، قتلش واجبه. اگر زنای محسنه کرد قتل واجبه. از اون طرف رفته یک انسانی رو بی جهت زده، عمدن کشته، بازم قتلش واجبه. اسباب کثیره هر کدوم مستقلا موجب قتله. زنای محسنه موجب قتله، لواط موجب قتله، عرض می شود که قتل عمدی موجب قتله. اینا هر کدوم سبب، ولیکن دلیل داریم که این اسباب کثیره با هم دیگر تداخل میکنن. یک بار زید رو بیشتر که نمیشه کشت، این اسباب کثیره موجب تداخل هستند. همه با هم که آمدن اقتضا میکنن اعدام و قتل زید را، اون هم یک مرتبه و صد بار قابل تحقق نیست. سببها مستقلن ولی تداخل میکنن، داری تو این جزا در خارج قابل تکرار نیست. این هم دلیل خاص داره، با اینکه سببها مستقل هستن معذاله در خارج امتصال متعدد نیست. و تارتن اون طرف قضیه، تارتن به دلیل خارجی ثابت شده که این شرطها و این سببها تداخل نمی کنن. هر سببی که آمد مستقلا یک مسببی رو می طلبه، باید به عمل تکرار بشه. مثل کجا؟ مثل باب نماز. اذا زلزلت الارض فصلی، زلزله اگر آمد نماز آیات واجبه. اذا خسف القمر فصلی، خسوف قمر اگر آمد نماز آیات واجبه. اذا نظرت فصلی، نظر اگر آمد نماز واجبه. اذا دخل الوقت فصلی، دخول وقت اگر آمد نماز واجبه. اگر میتی بود فصلی، نماز باز هم واجبه. همه اینها شرط ها متعدده و جزا در تمام اینها فصلی است، ولیکن دلیل خارجی داریم که این جزا بایستی تکرار بشه. دخول وقت مستقلا نمازی داره، آمدن آیات، خسوف قمر، کسوف شمس، امثال ذلك مستقلا سببیت داره، نمازی داره. نظر مستقلا سببیت داره. اینجا هم به دلیل خارجی ثابت شده است که این اسباب کثیره تداخل نمی کنن. هر سبب مستقلا یه مسببی رو می طلبه. این هم مورد بحث ما نیست. این نمال کلام در جایی است که اسباب کثیره وجود داره، شرایط متعدد هستن، به هیچ دلیلی هم بر تداخل یا عدم تداخل نداریم. دلیلی نداریم که این اسباب کثیره تداخل بکنه یه مسبب به طلبن. دلیلی هم نداریم که تداخل نکنن و مسببات متعدد باشه. مثل کجا؟ مثلا در این مثال، در ماه مبارک رمضان دلیل داریم که اگر کسی با همسر خودش مباشرت کرد واجب است که کفاره بده، این مبطل هست و کفاره واجبه. خب مباشرت شرط است وجوب کفاره جزا. اگر جنوب شدی مباشرت کردی عمدن یجب الکفاره. حالا اگر کسی آمد در روز ماه رمضان دو بار با همسر خودش مباشرت کرد، سه بار مباشرت کرد، شرط ها متعدد، دو بار مباشرت کرد، سه بار مباشرت کرد، خب شرط هر کدوم مستقله، اگر مباشرت کردی کفاره واجب است، مجامعت کردی کفاره واجبه. اگر دو بار عمل رو تکرار کرد آیا شرط ها تداخل می کنند؟ یک کفاره به نیت هر دو بده بسه؟ سه بار عمل رو تکرار کرد آیا شرط ها تداخل می کنند؟ یعنی یک بار که کفاره بده که باید می کنه، یا نه این شرط ها تداخل نمی کنند؟ به تعداد هر عملی که انجام می داد باید یک کفاره مستقلن بپردازه. آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است مسبب واحد، یا مقتضای قاعده عدم تداخل اسبابه؟ چنین موردی محل بحث ماست تا ببینیم مقتضای قاعده چیه. خیلی عبارت شو فرمودید.